بچه نمیتونه اونا رو بکنه، از اونا استفاده کنن. حتی توصیه میشه که هر وقت اومد بکنه دستشو بگیرید، برای اینکه اگر این بستن در موقع کودکی انجام نشه ممکنه دیگه در بزرگسالی دیگه قابل درمان نباشه. بنابراین حتی میگن که مواظب باشید هر وقت اومد اون پانسمانی که روی چشم یا به اصطلاح اون پچی که روی چشم گذاشتیم هر وقت اومد اونو برداره دستشو بگیرید. حتی بعضی خارجی ها میگویند که اصلا دستشو ببندید. حالا شاید خیلی این کار درست نباشه، اما اصولا دست بچه رو بگیرید اگر میخواد ببنده، باید مواظبش باشید دست بچه رو بگیرید. خیلی مهمه بستن چشم، یعنی ممکنه که شما از یک کسی که خیلی از شوخرا این بچه وقتی بزرگ بشه و یک چشم تنبل باشه ممکنه که خیلی از شوخرا رو نتونه بره، یعنی که خلبان نمیتونه بشه، خیلی از رشته های پزشکی نمیتونه بره. از این جهت مراقب باشید. پس فردا این بچه خودش از شما شاکی خواهد شد که شما نگذاشتید که من این تنبلی رو درمان کنم، شما با اصرار باید این تنبلی من رو درمان میکردید. بنابراین یه لطفی بکنید دوستان گرامی، والدین گرامی، این بستن چشم کودک رو جدی بگیرن. طبق ساعاتی که توسط پزشک معالج، بچه به هیچ وجه چشم رو نبست، یعنی دیگه به هیچ وجه همکاری نکرد، باز هم راه های دیگری برای درمان هست.
بله،
یعنی اون راه دیگر قطره هاییست که تجویز میشه باز هم در چشم سالم، و اون قطره ها دید چشم سالم رو تار میکنه. البته خب دادن این قطره ها حتما باید تحت نظر دقیق جراح و متخصص چشم انجام بشه که مبادا مشکل ساز بشه یا چشم سالم رو تنبل کنه. پس اگر بچه به هیچ وجه چشم رو نبست، باز هم راه دیگری هست از جمله قطره هایی که تجویز میشه، که با برای تجویز اونها هم باید با چشم پزشک خودتون مشورت کنید.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر آرش میر محمد صادقی، متخصص و جراح امراض چشم، در مورد ارثی و ژنتیک بودن انحراف یا کلاچ بودن چشم صحبت کردند و در مورد درمان و معالجه تنبلی چشم هم تاکید داشتند که در قدم اول باید امو علت و فاکتور زمینه ساز رفع شود، مثل همین انحراف چشم باید اصلاح شود. بعد از او باید ما اونمو اقدام بستن چشم سالمه روزانه به مدت 1 ساعت تا 6 ساعت در طول شبانه روز، البته با نظر دکتر چشم، با نظر دکتر متخصص چشم، ایره با وسایل مختلف میبندن و اشاراتی هم شد که باید کارهای تشویقی و اقدامات لازم برای تشویق و همکاری اطفال صورت بگیره که کار انجام شود. اشاره شد که ممکن است گاهی وقت اقدامات جراحی و چیزهای خاص و اختصاصی هم ضرورت باشه که ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب ممنون از حوصله و توضیحات خوب شما. در این قسمت بفرمایید که جایی که گفته شد که اطفال حتما باید بین سن 2 تا 3 سالگی از نظر مشکل خاص چشمی و جلوگیری از تنبلی چشم برای چشم و برای معاینات چشمی باید مراجعه بکنن، این باید حتما پیش دکتر متخصص چشم بروان، یعنی پیش هر دکتر معالجی در سطح شهر میتونن بروان، یا نه میتونن پیش یک اپتیومتریست یا بینایی سنجی بروان. اینا میره یک راهنمایی بکنین.
حتما به یک جراح و متخصص چشم مراجعه کنند.
بله.
همکاران بینایی سنج صرفا در حقیقت ایبد انکساری چشم رو بررسی میکنند، اما چشم پزشک میتونه که اگر عیوب دیگری احیانا در چشم موجود باشه تشخیص بده.
بسیار خوب دکتر صاحب، آیا امکان سرایت مشکل تنبلی چشم از یک چشم به چشم دیگه هست؟ یعنی ممکنه یک چشمی که مشکل داره او یکی هم مصاب و درگیر شود؟
خدمتتون عرض کنم که خیر، از چشمی به چشم دیگر انتقال پیدا نمی کند. همونطور که عرض کردم اگر دو چشم یا عیب انکساری بالا داشته باشه هر دو چشم تنبل میشه، اگر یک چشم عیب انکساری بالا داشته باشه یا یک چشم انحراف چشم داشته باشه اون چشم فقط تنبل میشه و به چشم سالم گسترش پیدا نمی کند.
بله، در مورد مشکل عیب انکساری و تغییر شماره چشم و ضعیف بودن شماره چشم مخصوصا در اطفال و کودکان وقتی عینک تجویز میشه، طفل باید از همون سالهای اول طفولیتش عینک بزنه. بسیاری هم میپرسن که آیا ای با عینک زدن مشکل عیب انکساری رفع میشه، از بین میره، کم میشه و اصلاح به صورت قطعی صورت میگیره، یعنی ای طفل باید تا آخر عمرش باید عینک بزنه؟
خدمتتون عرض کنم که عینک هایی که عیوب انکساری بچه هاست باید همیشه زده بشه، یعنی که این باور اشتباهی است که اگر که ما عینک رو بزنیم خوب میشه. مسلماً اگر که بچه نیاز به عینک داشته باشد باید بزنه.
بله.
شاید در بزرگسالی روش های اصلاح عیوب انکساری مانند لیزیک، لازک و از این قبیل باشد، اما در بزرگسالی بچه باید عینک رو بزنه. بچه به هیچ وجه با زدن عینک انتظار خوب شدن نداشته باشیم. بعضی از عیوب انکساری هم با افزایش سن بچه بیشتر میشه به صورت کاملا طبیعی، یعنی اینکه هیچ ارتباطی به زدن یا نزدن عینک ممکنه نداشته باشه.
بله.
و با افزایش سن بچه بیشتر بشه و بنابراین اگر نمره هم بیشتر شد والدین باید عینک رو عوض کنن که برای چشم کودک مشکلی ایجاد نه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. در مورد عینک زدن مخصوصا در اطفال و کودکان، برداشت و باورهایی که وجود داره ایست که میگن با عینک زدن ممکن است چشم بچه گود رفتگی یا چقوری و فرو رفتگی پیدا بکنه، یا زیر چشم پوست چشم زیر پلک ها کبود شوه. اینا چقدر درست است؟
خدمتتون عرض کنم که ممکنه حالا یه مقدار بالاخره تغییر حالتی بدهد در پای چشم، اما اینقدر عینک همونطور که عرض کردم در بچه ها مهمه که اگر ما بچه عینک رو نزنه ممکنه آسیب های غیر قابل جبرانی بده. بنابراین عینک یک چیزیست برای کودک که اگر لازم باشه بزنه از نان شب واجب تر زدنش و نباید والدین اون باورهای غلط رو سر راهه کار خودشون قرار بدن. عینک اگر توسط چشم پزشک تجویز شد باید زده بشه. عرض میکنم اگر بچه این عینک رو نزنه ممکنه که هزار مشکل در بزرگسالی برای ایشون ایجاد بشه، یک سری شغل ها رو اصلا نتونه در شرکت کنه یا یک سری کار رو نتونه انجام بده. از این جهت به والدین عزیز توصیه میکنم اگر عینکی تجویز شد حتما بچه باید بزنه، حتما.
بله.
صورتی هست بچه باید بزنه و لطفا اون باورها رو کنار بگذارید. نگویید که با زدن خوب می شود یا خوب نمی شود. با زدن خوب نمیشه، حتی ممکنه بالاتر هم برود، اما باید بچه عینک رو بزنه. چرا؟ چون اگر نزنه ممکنه چشمش تنبل بشه و مسائل غیر قابل جبرانی در آینده براش ایجاد بشه.
بله دکتر صاحب، در این روزگار امروزه ما موبایل و گوشی و تلویزیون و لپتاپ و این وسایل الکترونیکی در اختیار است و در دسترس کودکان و اطفال هم هست متاسفانه. حالا اگه بچه تنبلی چشم داشته باشه یا عیب انکساری دیگی داشته باشه چی کار باید کرد؟ آیا کلن استفاده از این وسایل درست است؟ چی رقمی باید برخورد شو و برنامه ریزی شو برای اطفال؟
خدمتتون عرض کنم که زیر 1.5 سالگی هر گونه تلویزیون، هر گونه بازی، هر گونه موبایل ممنوع. یعنی زیر 1.5 سالگی هر گونه بازی، تلویزیون، موبایل برای کودک ممنوع. علتش هم فقط چشم نیست، اینها از رشد مغز کودک جلوگیری میکنه، رشد مغز کودک رو کم میکنه.
بله،
پس زیر 1.5 سالگی ممنوع. از 1.5 سالگی تا سن مدرسه توصیه 1 ساعته. البته سخته، میدونم خیلی سخته، به خصوص در دنیای امروز بسیار مشکله و کودکان امروز. ما توصیه 1 ساعته در روز، 1 ساعت در روز، به خصوص موارد نزدیک، یعنی مواردی مثل موبایل و تبلت و از این قبیل. در سن مدرسه یه مقدار راحت تر میشیم، چون خیلی از تکالیف کودک ممکنه با کامپیوتر و تبلت و از این قبیل باشه.
بله،
در سن مدرسه به شرط اینکه بچه از خوابش نزنه، یعنی حداقل 8 ساعت بخوابه در شبانه روز، از تکالیف مدرسه اش هم نزند، یعنی تکالیف مدرسه اش رو هم انجام بدهد، 1 ساعت هم بره بیرون بازی کنه در روز، به این شرط بقیه ساعتش رو میتونه به بازی و کامپیوتر و از این قبیل اختصاص بده، اما به این شرط که از خواب نزند و از تکالیف مدرسه هم نزند، بقیهش اشکال نداره و 1 ساعت هم بره بیرون.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توصیه های شما، از همه صحبت هایی که در دو قسمت شما صحبت داشتین، مخصوصا همی که گفتین بچه ها روز 1 ساعت برن بیرون، یعنی برن در کوچه و در محیط باز با همسالانشان بازی بکنن. با شما خداحافظی میکنیم، با شما شنوندگان عزیزم خداحافظی کرده و از اینکه با ما همراه بودین سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
بله یاران و خوبان شنونده، در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در برنامه زنده باد زندگی همراه باشید.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی باید، همه جای همه ما می پوی.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمی
زنده با
زندگی،
زنده با زندگی.
به نام خدا، خدای شنوا و بینا. سلام به صبح که سرشار از هوای تازه است و درود به صوبندیشان که در پی تازگی هوای زندگی هستند و آفرین به تو که به دنبال تغییری مثبت هستی تا خود و دیگران بهتر از دیروز تجربه کنین.
سلام
نمیتون.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ سلامتی؟
سلامتین، بچه ها خوبه، جاقا خوبه،
همه خوبه، شکر
الهی، شکر.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟
تشکر، شما خوب هستین، سلامتین؟
شما چطوره؟
زنده باشین، تشکر.
سلام علیکم،
حال شما خوب هستین؟ روز شما بخیر،
سلامت باشین.
بله
سلام،
خوبه؟
همکارا خوبه؟
الحمدلله، سلامت.
سلام علیکم،
سلام علیکم،
احوال شما؟ با دنیا دنیاست، تو جان منی، تو سرنوشتا آمال منی،
سلام و درود به همه شما خانواده های عزیز، به خصوص به عزیزایی که وقتی حقی از کسی تلف میشه زبان میشن و وقتی کسی کمکی کار داره دست. زنده باد زندگی و سرزندگی.
این وقت هر کس که از در جهان که از خورده است بگرده است وقت بگرده اینه جگر میشه و امونه در صبح که از ذهن ما تازه میباشه بیشتر میتونیم که اگر درس هم بخونه زیاد میگیریم و اگر دیدگاه مثبت هم اگر کس برنامه‌ریزی که داشته شده زندگی خود خوب میتونه که عزیز مثلا این عزیز این هم به روز و به روز به دل روز رو تدمیت بکنه ولی در کوی همی که آدم سرعت میکنه یه نشتاده میشه فکر میکنه که علمون خودش انرژی مزبط نفته برای انسان و خوش داره وقتی صبح میخیزه و اگر یک دفعی شد که دروازه پنجره ایسا که اگر سرسبزی باشه و بیدونه تخصیم کنه باز یه لذت بیشتر داره.
خب این از اول پرسی ما، اما امروز و سر از امروز یک مناسبت و یک جریان مبارک داریم. امروز 12 دلو یا بهمن 1400 است، اولین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی، روزی که در سال 1357 هجری خورشیدی امام خمینی رحمت الله علیه به میهنش آمد تا جشن انقلاب اسلامی شروع شد. این روز به خانواده های ارجمند ایرانی و همه اونایی که به آزادی و سربلندی فکر میکنن تبریک میگیم. و اما همکاران ما در برنامه زنده باد زندگی از رادیو دری و از مشهد مقدس. نصیر مجاب هستم در قسمت نویسندگی و اجرا، تهیه کننده زینب بیات، صدابردار الهام باباخانی، کارشناس خانم سپهری، روانشناس و مشاور خانواده، گزارشگر شایما وفا. امروز سفری به کتابخانه داریم و علاوه شدن یک دوست به جمع دوستای ما. خب بیام از فهرست بخش‌های مختلفی که امروز زنده باد زندگی به شما تقدیم میکنه به امید که رضایت شما را بتونیم کمایی کنیم. امروز سه‌شنبه قصد داریم با بحث اعتراض که عنوان موضوعی این هفته در برنامه انتخاب شده از اشکال مختلف اعتراض در جامعه گپ بزنیم. لطفاً همراه برنامه خودتان، برنامه زنده باد زندگی باشین با ارسال صدا و پیامتان. ارتباط در افغانستان با شماره 0794717144، در ایران 3800 226، آدرس سایت ما parstoday.com/dari، دوستایی که ساکن ایران هستن از طریق تلویزیون‌های دیجیتال میتونن کانال رادیو دری را پیدا کنن، صدای ما با کیفیت بهتر اونجا نشر میشه. خب به ساعت 10:12:48 به وقت افغانستان رسیدیم. یک بار دیگه به شما وقت بخیر میگیم. انشالله که زمستان خاطر جمعی را داشته باشین، اگرچه سرما در زمستان که افغانستان اکثرا کوهستانی هم هست مشکلاتی را برای خانواده به وجود میاره، اما خب ما آرزو میکنیم که خاطر جمعی شما بیشتر و بیشتر باشه. دوستان این جمله را بار بار حتما شنیدین که خانواده نهاد بنیادی جامعه است و هر تغییر اساسی اگر قرار است به یک جامعه پیش بیه حتما از بستر خانواده ها شکل میگیره، چون که آدم ها شخصیتشان، مفکورشان و حتی انتخاب هدف هایشان در فضای خانواده ای که در اون رشد کردن شکل میگیره. و امروز اگر از اعتراض ها در سطح جامعه گپ میزنیم، رابطش به همین نکته است و ربطش به همین قضیه است.
حتی اطفال در گهواره هم میتونن با گریه احساس خود ابراز بکنن که نسبت به گرسنگی که فعلا میکشم اعتراض میکنم. لجبازی های اطفال برمیگرده به والدین. به علت ای که اعتراض های پیوسته ای که اطفال دارند و برآورده نشدن خواسته های اطفال سر هم گذاشته میشه، تبدیل میشه به یک اعتراض قوی تر. فکر میکنم که اعتراض ها همیشه از جانب اعتراض کننده به جایه. ما برای از این که اعتراض با آشوب نکشه مسئولیت داریم که معترض را قناعت بدیم.
بله، بام دیروز دوشنبه مفصلا از اعتراض در دنیای نوزادی و کودک ها و اطفال عزیز با شما گپ زدیم و خیلی تشکر که استقبال بسیار خوبی از برنامه و بخش‌های مختلف موضوعیش دارین و حتی بعد از برنامه هم پیام‌های شما و همینطور صدای گرم شما به ما میرسه و ما کوشش میکنیم که نشر کنیم و کمتر قرضدار شما ارجمندان شویم. اما همین کودکایی که ازشون صحبت کردیم، اینا دخترها و پسرها و جوانها و افراد آینده یک جامعه را میسازن و دوست ارجمندی شرحال خودشان رو به این قسم روان کردن و با این جمله شروع کردن که درست است که زبان‌های پشتو و فارسی هر دویش زبان رسمی در افغانستان است، ولی در یک صنف دانشگاه که تقریبا کل دانشجوها فارسی زبان هستند و دو سه نفر دیگه هم حداقل اگر فارسی زبان نیستن فارسی رو خوب میفهمند، استاد اگر بیایه و به قصد پشتو گپ بزنه دیگه مانو میده. و عزیز احمد جان که پیامک برای ما روان کرده بسیار عصبی بود و این گپ با پدرش که کارمند اداره فرهنگ است در میان گذاشته. عزیز و همسنفیاش دستجمعی فضای درسی را در اعتراض به همی گپ ترک کردن و حالا البته کمی نگران هم هستن که چطور خواهد شد. پدرش او را به آرامش دعوت کرده و گفته که شما جوانها اول خوب باید خونسردی خود حفظ کنین، چون تا میتونین گپ خود آرام و منطقی بزنین بلکه شنیده شود. اگر نشد باز میتونین که اعتراض خود قسم دیگه هم بیان کنین. مهم ای است که با هر زبانی و با هر قومیتی به همدلی دست پیدا کنیم. همدلی از همزبانی خوشتر است.
احساس خوبی از همزبانی بهتره، چون از دل میاد، چیزی که از دل بیاد به دلم میشینه.
همدلی و همزبانی رمز توسعه جامعه است.
همزبانی ها اگه شیرین تره، همدلی از همزبانی بهتره.
همزبانی ها اگه شیرین تره، همدلی از همزبانی بهتره. همزبانی ها اگه شیرین تره، همدلی از همزبانی بهتره.
ای بسا
چون بیگانگان
همراه خانمش در دفتر یک روزنامه کار میکردن که آل خانمش به خاطر سیاست‌های طالبان خانه‌نشین شده و او مجبور است که با دیگر همکاران نمانن که روزنامه تعطیل شود. دیروز از استخبارات آمده بودند و از اونا میخواستن که چیزی نگویند که برخلاف سیاست‌های حکومت طالبان باشه و او که اعتقاد به آزادی رسانه‌ها داشت به این کار طالبان و برخوردشان با اهالی رسانه اعتراض کرد و گفت جناب ما اگر بیاییم و فقط گپای شما را بزنیم دیگه چی حاجت که اقر روزنامه و خبرگزاری و رادیو و تلویزیون برپا شود. خود این سختگیری‌های شما کار ما را به بنبست میکشند. ما یک روزنامه با مخاطب خانواده هستیم ولی شما نیمی از خانواده را که خانم ها باشن از کار من کردین. این قسمی کار پیش میره. برنامه زنده با زندگی رو میشنویم. موضوع ما اعتراض است، بخصوص اعتراضایی که بین خانواده و جامعه رابطه تنگاتنگ داره. با کابل میریم و گزارش همکار ما نیلوفر نوروزی رو میشنویم.
شنوندای عزیز زنده‌باد زندگی، سلام و روز شنبه همتون بخیر. آرزوی سلامتی براتون دارم. خوشحال هستم که باز هم در این قسمت برنامه در خدمت شما هستم و شما هم ما را همراهی میکنین. گفتگوی دارم با یکی از شهروندان کابل در رابطه با اشکال مختلف اعتراض در جامعه و خدا کنه که شما هم شنونده ما باشین. تأخیر سلام و شما خوش آمدید.
سلام با شما، سوسن هستم، باشنده شهر کابل.
زنده باشین، خوشحال هستیم که برای ما فرصت دادین تا همراهتان گپ بزنیم و میدونین که اشکال مختلف اعتراض در جامعه وجود داره بین افراد، مثل سخن آرام و گفتگوی منطقی، داد و فریاد، ناسزاگویی یا هم خشونت. شما بیشتر طرفدار کدام یکی از اینا هستین؟
به نظر ما بهترین راه حل مشکل سخن آرام و گفتگوی منطقی است. ما میتونیم از این طریق مشکلات خود را به خوبی و خوشی حل کنیم و باید هر انسان از خود نرمخویی و آرامش داشته باشد تا بتونه مشکلات زندگیش به خوبی حل کنه و به خاطر حل این موضوع هم سخن آرام و گفتگوی منطقی بهترین دلیل است. ما باید همیشه خونسرد باشیم و با گپ‌های جانب مقابل گوش بدیم و با گفتگوی منطقی مشکل حل کنیم.
بله، خب در این رابطه هم برای ما بگوین که در این روزا اعتراضای جمعی مثل نوشتار رسانه‌ای و همچنان راهپیمایی ها و نشست ها را در فضای مجازی چطور میبینین؟ فکر میکنین که در این وقت ها کم شده یا زیاد؟
به نظر ما در این روزهای درست های جمعی از طریق رسانه های جمعی زیاد شده و به نظر ما بهترین کار است. بخاطر از یک موضوع بقیه مردم هم میتونن خبر شوند از طریق رسانه ها و از حال احوال و خبرهای جهان آگاه باشن. بهترین کار است به نظر ما یک از طریق رسانه های جمعی این راه پیمایی ها انجام شده و مردم هم ببینن. من ازش راضی هستم.
همچنان زنده باد زندگی را شنونده باشین، همکاران ما دنبال بکنین و
میگه که امسای ما بسیار پوشدان آدم است. تا یک گپ میشه وقت شروع به دو دشنام میکنه. بخیادم میترسه که با او گپی رو مشوره کنه. او بیدن مخالف باش ولی از رایش، نه از رای دو زدن و دشنام دادن. مگم تا حال خود نفهمیده قضیه را که عیب از خودش است و از نوع اعتراضش نه از کسی دیگه. مقصد زمینه های اعتراض در بین مردم زیاد شده و یکیش اقتصاد است. اقتصاد است. اقتصاد. خب ببینیم که شنونده کابلی ما چی نظر داره.
یکی دیگه از اعتراضات مردم هم این است که از گرانی اجناس و مواد خوراکی بسیار زیاد شکایت دارن و متاسفانه اعتراضات در این زمینه بسیار بالا رفته. شما در این رابطه چی میگین و چی چیزایی را به چشم خود دیدین و شنیدین؟
بله، در این روزها خانواده ها زیاد شکایت میکنن از بلند رفتن اجناس، قیمت خوراک، مواد خوراکی و دیگر چیزا که من خودم همدمی جمع قرار دارم. بسیار مشکل است، روز به روز تمام اجناس قیمت میشه و ما با مشکلات گوناگون در زندگی خود مواجه هستیم. شما میفهمین که اقتصاد مردم به او حد خوب نیست که بتانن مشکلاتشان حل کنن. از امو پول ناچیزی که به دست میارن مشکلاتشان حل میکنن، اما امروز که تمام اجناس قیمتش بالا رفته و خانواده ها در یک سرگردانی به سر میبرن، بسیار به تشویش هستن از اینکه سبا چطور شوه، پولشان بس نمیکنه و آرزو دارم که به این مشکل رسیدگی شوه.
بله، خب متاسفانه قسم که شما هم گفتین و در پهلوی از او اقتصاد ضعیف و بیکاری زندگی را بر مردم سخت ساخته، شما چی پیشنهاد دارین که همین وضعیت تغییر بکنه و بهبود بیاید در روند زندگی مردم؟
زیاد از خانواده ها وجود دارن که متاسفانه بیکار هستن و وضعیت اقتصادیشان خوب نیست و باید دولت در این عرصه کوشش کنه قیمت اجناس پایان بیاره و فضای کار مساعد بسازه تا مردم از ما بتانه به خوبی و آرامی زندگی کنه. فضای کار مساعد باشه تا هر جوان بتانه کار کنه و نفقه خانوادی خود به قسم حلال پیدا کنه و بیاره، تا دیگه هیچ خانواده جگرخون و درد جگرخونی در خانهشان نباشه و به خوشی و آرامی زندگی کنن. ما از دولت تقاضا داریم تا فضای کار مساعد بسازه و قیمت مواد خوراکی و اجناس دیگر پایان بیاره تا مردم بتانن مشکلات خودان حل کنن و به زندگی خودان بهبود بدن.
بله، تشکر میکنم از شما، سلامت باشین.
تشکر از شما و شنونده های عزیز، وقتتون خوش، خدا نگهدار.
از شما شنونده عزیز هم تشکر میکنم که همراه ما بودین و گفتگوی ما را شنیدین. تا فردا، خدا نگهدارتون.
زنده باد زندگی.
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 بله، زنده باد زندگی. تشکر میکنیم از همراهی دقیق شما شنونده های عزیز با بخش های مختلف برنامه زنده باد زندگی و سپاس از خانواده های محترم. نیلاب از مزار شریف از شرایط فعلی افغانستان گله کردن و اعتراضشان به عدم رسیدگی مشکلات مردم از سوی مقامات فعلی حکومت است. سردی هوا، بیکاری، گرانی اقلام خوراکه و همینطور مشکلات سوختی، بسته بودن دانشگاه برای دخترها و چند نمونه دیگر یادآور شدن به عنوان اعتراض هایی که مردم دارن و توقع دارن که به اونا رسیدگی شوه و حل و فصل شوه. برنامه زنده با زندگی این هفته از اعتراض گپ میزنه و دیروز ما یک صحبتی را داشتیم راجع به کودک های عزیز که در واقع مبنای خانواده و جامعه حساب میشن و صاحبان فردای جامعه هستن. و سلام به خانم سپری عزیز.
خواهش میکنم. ممنونم. من هم از سلام وقت بخیر دارم خدمت شما و همه همکارانتون و سلام وقت بخیر از من خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
زنده باشین. راجع به کودک های عزیز که راجع به اهمیت این مرحله از زندگی، خب جای شک باقی نیست، دیروز گپ نیم کلام ماند.
بله.
و فرصت کم بود، من از شما معذرت میخوام.
خواهش میکنم.
امروز از شما خواهش میکنم که ادامه صحبت داشته باشیم.
چشم، در خدمتتون هستم. بله، دیروز یه سری مواردی رو ذکر کردیم که در واقع چه رفتارهایی داشته باشیم با کودکی که حالا به اصطلاح ما
بله.
میگیم که لجبازی داره میکنه، مخالفت میکنه، چه رفتاری داشته باشیم که مناسب باشه.
درست.
یه سری مسائل رو گفتیم و مواردی رو گفتیم. یک مسئله رو عنوان کردیم که گاهی وقتا ما باید بی‌تفاوت باشیم نسبت به اون لجبازی و یا اون رفتار کودکمون.
بله.
حالا برای شنوندگان عزیز این سوال پیش اومده که چه زمانهایی بی‌تفاوت باشیم.
بله.
چون ما دیروز بعدش گفتیم که خب خیلی وقتا خوبه که با بازی کردن و جابجا کردن نقش هامون به کودکمون بفهمونیم که رفتارش چه شکلی هست.
آها.
و واکنش طرف مقابل چی میتونه باشه
و اون جابجایی
جا جابجایی، بله جابجایی نقش ها، و گاهی و بعضی مواقع گفتیم که در بعضی موارد هم خوبه که حواسش رو پرت بکنیم یا پیشنهاد یک بازی و یک کار جدید رو بهش بدیم. اما شاید بی‌تفاوتی رو مثال نزدیم برای شنوندگان جا نیفتاده که مثلا در چه مواقعی خوبه بی‌تفاوت باشیم. خب در مواقعی که اون مسئله خیلی اهمیت چندانی نداره و جزئی تر هست بی‌تفاوت باشیم بهتره. مثلا چی؟ مثلا حالا تلویزیون روشنه و الان دیگه باید خاموش بشه، حالا یا بریم سر کارهای خودمون، یا اینکه حالا وقت خوابیدن هست و کودک باید تلویزیون خاموش کنه بره بخوابه. این بله. خاموش کردن تلویزیون رو خب به بچه یادآوری میکنیم که تلویزیون رو خاموش کن و برو مثلا سر مشغل. بعد میبینیم که توجه نمیکنه و همچنان تلویزیون روشن هست. بعد دو مرتبه اگه ما اینو بارها و بارها تکرار کنیم و اون انجام نده، نه تنها در واقع اون انجام نمیده و به قولی به نظر ما لجبازی داره میکنه، بلکه این تکرار ما هم نوعی لجبازی میشه. یعنی اون داره لجبازی میکنه و ما داریم لجبازی میکنیم. بنابراین اون همین رفتار ما رو هم داره یاد میگیره. پس بنابراین در اینجور مواقعی که کمتر اهمیت داره، خوبه یه بار که بهش گفتیم این کار رو بکن، مثلا تلویزیون رو خاموش کن و انجام نداد، ما بریم یک دوری بزنیم که اونم حواسش پرت شه، ما خودمونم یعنی اصلا بی تفاوت نسبت به این مسئله، و بعد برگردیم بیایم حالا خودمون خاموش کنیم.
درست، یعنی به شکل تیر خدا بیاریم.
بله،
ما یک اصطلاح داریم میگیم سیاست آدمو میپرده تو جایا.
دقیقاً. بله، یعنی به شکل به قول شما سیاست به خرج بدیم طوری که اون احساس نکنه ما داریم لجبازی میکنیم. بله. بله. و اون هم لجبازی نکنه. بله. مسئله بعدی گفتیم خوبه که در بعضی مواقع ما بیایم سیستم تشویقی و تنبیه رو پیاده بکنیم و اولویت با سیستم تشویقی هست. آها. چون بچه‌ها تو سن خب 3 تا 5 سال نسبت به اینکه جایزه بگیرن، حتی یک بچه هست به کوچیک خیلی حساس هستن، خوبه این سیستم تشویقی رو براشون پیاده بکنیم.
بله.
جایی که یک کاری رو باید انجام بدن اما خب انجام نمیدن و با این بچه‌ها و جوایز خب کودک تشویق میشه و اون کار رو انجام بده.
دوست.
اما گاهی وقتا ممکنه یک کاری رو نباید انجام بده و داره انجامش میده، تکرارش میکنه، حالا رفتارهایی هست پرخاشگرانه یا قشقلق به پا کردن، و ما با تذکراتی که بهش میدیم میبینیم که این انجام نمیشه. در اینجور مواقع این آخرین مرحله هست که میخوایم تنبیه رو در واقع عنوان بکنیم. تنبیه هم نباید به شکل فیزیکی یا بدنی باشه، به هیچ وجه. به این شکل باشه که اگر بچه من 3 تا 5 سال حالا سن داره، به نسبت سنش اگر 3 سال هست 3 دقیقه، اگر 5 سال هست 5 دقیقه.
درست.
اونو در یک جایی مثلا در روی یک صندلی در یک اتاقی نگهش داریم، بگیم که خب به دلیل اینکه این رفتار درست نبوده، ناشایست بوده، باید 3 دقیقه اینجا تو اینجا بشینی و تحمل کنی، این تنبیه تو، یا 5 دقیقه اینجا بشینی در اتاقت و این تنهایی رو تحمل کنی.
بس یک نکته شما تاکید میکنین که فضای مناسبی باشه.
دقیقاً الان دنبال صحبتم همین. بله، دنبال صحبت من همینه که دقیقاً در فضایی که مناسب باشه، و اگر در اتاق میخواین این فرزندو بزنین، اولا اتاق نباید اتاقی باشه که برای بچه من ترسناک باشه. ما قرار هستش یک رفتاری در فرزندمون رو اصلاح کنیم، نه اینکه خدای نکرده ترس در وجود بچه‌مون
یک مشکل دیگه علاوه کنه.
دقیقاً. پس باید بدونیم که اون فضا از لحاظ امنیت برای فرزند من امنه، هیچ ترسی برای فرزند من وجود نداره، نه تنها ترس، خطری هم تهدیدش نمی‌کنه.
بله.
بنابراین خوبه در نیمه باز باشه، و گاهی خودمون هم گهگاه به خاطر کارهای مثلا می‌خوایم یه چیزی ورداریم بذاریم بریم و بیایم و حواسمون به شکل غیر مستقیم به کودکمون باشه.
بله.
که خدای نکرده کار خطرناکی هم انجام نده.
درست.
ما چون میگم قصدمون اینه که رفتار اشتباهی اصلاح بشه، نه که خدای نکرده فرزندمون براش مشکلی پیش بیاد یا آسیب بهش وارد بشه.
درست.
پس اینو حتما باید لحاظ بکنیم که هم لحاظ سنی اون زمانی که باید تنها باشه لحاظ بکنیم.
بله.
و اینکه مواظبتش بکنیم به شکل غیر مستقیم، حواسمون باشه.
درست.
و جدای از این مسائل آقای مجاب، خیلی خیلی این نکته مهمه که میخوام خدمت شنوندگان عزیز بگم، این که حواسمون باشه در تربیت فرزندمون باید پدر و مادر همسو باشن. این خیلی مهمه.
خیلی
ممکنه کودک بیاد پیش من بگه مامان من اینو میخوام، این کارو میخوام انجام بدم، من بگم نه، بره پیش پدرش بگه باشه. این دوگانگی باعث میشه کودک من سوء استفاده بکنه
از این فاصله ای که بین ما هست.
بل.
او به خوبی استفاده
میکنه. دقیقاً. و اینکه بتونه به اون اهدافی که میخواد برسه، ولو حالا در ذهن خودش نه که من تونستم مثلا حالا سر یکی رو کلا بذارم و به اون هدفم برسم. و اینو باید لحاظ کنیم، حتما همسو و هماهنگ با هم باشیم.
بسیار خوب. یک جان تشکر. من احساس میکنم که بازم گپ مانده، اما خب زمان ما میشه محدود است و میخوریم به دیوار کمبود زمان.
خواهش میکنم.
از تهیه کننده محترم برنامه قول میگیریم که انشالله باز فرصت های دیگر هم در اختیار شما قرار بدیم و در خدمت باشیم. تشکر.
سلامت باشید. باشی.
زنده باشید. زنده با زندگی ادامه داره.
قصه دردم به هم آواز رسان، دل تنگ و پریشان به رهش منتظرم، دل تنگ و پریشان به رهش منتظرم. او را به من و مرا به او باز رسان، او را به من و مرا به او باز رسان. امروز نسیم یار من می آید، بوی گل انتظار من می آید، بوی گل انتظار من می آید. وقت است که از آن جلوه به رنگی برسم، وقت است که از آن جلوه به رنگی برسم.
ساعت 10:35 به وقت افغانستان است و خیلی تشکر که با پیامکایتان همچنان همراه برنامه خودتان برنامه زنده باد زندگی هستین. پیامکی را که برای شما میخوانم از خانم صفا سادات است. نوشته کردن چی میشد اگر زمین گرد نبود تا ما گوشه به انتظارت بنشینم، منتظر هیچ دستی در هیچ جای دنیا نباش، اشکایت با دستای خودت پاکن که همه ره گذرند. چه نگاه عجیب غریبی به قضیه. و بعدش گفتن سلام، کم کم دیگه لهجه ایراتی شده، گفته که سلام عزیزای دلم، اشتونیم خوبین، همکارا خوبن. خب انشالله قلب هفتیتان به خیر و شادی باشه. تشکر از نگاه شاعرانه شما به سه شنبه این هفته. سه شنبه من شما تشکر میکنم، این چهارشنبه هم تشکر میکنم. پیامک بعدی گفته در این دنیا و در این عالم بین این همه آدم ببین که ما دل به کی دادیم، به او کسی که مرا نمیخواد. دلم شیشه است، دلش سنگ است، و واسه دل سنگش دلم تنگ است. گفته سلام به همه همکاران، وقتتان بخیر. نامشان رو میشته نکن. خب دوستان ارجمند، خدمت شما بگویم که ما یک بخش خیلی گل و خیلی دلی در طول هفته در برنامه زنده باد زندگی داریم و هر هفته کوشش میکنیم که دوستی را به جمع دوستای معنوی و دوستای پایدار شما که کلش فایده است علاوه کنیم. و حالا نوبتش رسیده، میریم به یک فضای بسیار خوب و بسیار خواستنی.
آوازهای روسی نخستین رمان احمد مدقق است. سنه 1396 خورشیدی در
کتابی که میخوام داره برنامه خدمت شما معرفی بکنم، یک مجموعه افسانه های محلی افغانستان هست با عنوان افسانه های مادر.
این کتابی را که خواندم کتاب آموزشی است.
خواهیم در رابطه با کتاب 16 کوچولو با شما ازن صحبت کنم، کتابی که تقریبا میشه گفت بارها.
آیا شده تا مدتها بعد از تمام کردن کتابی نویسندهش همچنان در گوشت نجوا کند؟
خب قرار است که یک دوست به جمع دوستای شما از دنیای کتاب علاوه شود و من مقدمتا خدمت شما بگویم که دو جان، امیدوار، چشمبرا عباراتی است که برای یک خانم باردار در افغانستان و تاجیکستان استفاده میشه، عباراتی که خشک و ساختگی و تصنعی نیستند و معناهای بسیار شاعرانه و زندگی ساز دارن. یک دنیا امید درشان است، یک دنیا عاطفه و زندگی در این عبارات جریان داره. دو جان خورده روایت های بارداری است که به تازگی توسط انتشارات جام جم منتشر شده. نویسندش خانم زهرا قطیانی است، مدیر مسئولش آقای مهدی قزلی است و ویراستارش آقای محمد کاظم کاظمی که خدمت شما حالا قرار است معرفی شود. 20 روایت از زن و زایش و زندگی در این کتاب گنجانده شده. موافق هستین که بشنویم گفتگوی همکارم زینب جان بیاته با نویسنده کتاب خانم زهرا قطیانی؟
سلام علیکم خانم زهرا قدیانی عزیز.
زنده باشی. سلام علیکم.
خوب هستین شما؟ تشکر. خب زهرا جان عزیز، ما ده. از طریق کتاب دو جان خورده روایت های بارداری با نام زیبای شما آشنا شدیم و آمدیم سراغ شما که همراه شما گپ و گفت داشته باشیم در برنامه زنده باد زندگی رادیو دری که برنامه خانواده هست. خب یک مقداری از خودتان بیشتر برام بگوین، از کارها و فعالیت‌ها و مصروفیت‌هایتان.
من زهرا قدیمی هستم، متولد 62، ارشد جامعه شناسی دارم، لیسانس ریاضی خوندم. از سال 85 توی مطبوعات قدم زدم. سال 97 تصمیم گرفتم که یک کار مستندنگاری انجام بدم و چون اون زمان باردار بودم مناسب دیدم که از همین تجربه زیسته خودم و اطرافیانم باردارهایی که توی موضوعات مختلف، محورهای مختلف قصه‌ای برای گفتن دارن انتخاب کنم و روایتشون رو بنویسم.
بله.
که منجر شد به کتاب دو جان.
بله. یعنی خود این ایده از کجا در ذهن شما جرقه خورد که بیاین دوره بارداری را و مسائل که باش یک زن روبرو هست به این مستند بکنید؟
خب مسائل مربوط به زنان خیلی کمتر گفته شده، یعنی اصلا تقریبا توی ایران سابقه روایتش خیلی کوتاهه. حالا به بهانه شهر یا به بهانه که اینها مربوط به حوزه خصوصی هست و اینها کمتر بهش عنایت شده و روایت شده. مسئله بارداری هم از اونجا که خب مربوط میشه به مسئله فرزندآوری و الان خیلی در مورد صحبت میشه به واسطه اون رشد پایین فرزندآوری که ما داریم و بحران جمعیتی که داریم.
بله.
خیلی در موردش صحبت میشه. در مورد مسائل فیزیولوژیک و پزشکی اینها خب برنامه های مختلفی ساختن، کتاب نوشته شده، به زن آگاهی میدن، ولی در مورد مسائل روانی و اجتماعی که پیرامون این دوران هست خیلی کمتر صحبت شده.
بله.
من دیدم که خوبه که به عنوان یک موضوع مستندنگاری در مورد این دوران روایت نوشته بشه به دو دلیل. یکی این که شناخت خواننده و مخاطبی که این کتاب رو میخونه به واسطه این روایت ها از این دوران و کلن جنس زن و فرایندهای انسانی که در این دوران اتفاق میفته.
بله.
بالا بره.
بله.
وقتی که این شناخت بالا میره، همدلی و همراهی اون خواننده و مخاطب با زنان بیشتر میشه. یعنی وقتی که شما احوالات یک نفر رو، اتفاقاتی که ممکنه براش در طول فرآیند اتفاق بیفته رو میشناسید، خب بهتر میتونید اون رو درک کنید.
آه 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 آه
خانم قدیانی عزیز خیلی با احتیاط به کتاب نزدیک شدم. این کتاب مدتی بود بله. که دست ما رسیده بود ولی یک مقداری با حراس
بله.
بهش نزدیک شدم چون میدونستم بله. مسائلی درش مطرح هست که ممکنه یک مقداری روی بالا بخواید. ولی خب
بله.
با خیال شما هم ممکنه که یک هیجانی داشته باشه، هم زیبایی و هم لحظات پرخطری رو که خب یک مادر تجربه کرده باش از نزدیک روبرو میشی. در طول تهیه مستند و گفتگوهایی که گرفتین اگر خاطره خاصی براتون پیش اومده که جالب باشه خوشحال میشیم بشنویم.
یه خانمی بودن که داستانشون خیلی خود من رو تحت تاثیر قرار داد. خانمی شیرازی بودن که به عنوان رهن اجاری اعداده خواهر خودشون یه بچه خواهرشون رو در واقع پذیرفته بودن توی بطن خودشون
بله.
و باردار از بچه خواهرشون بودن. ایشون شیرازی بودن و با اون لهجه شیرینشون خیلی قشنگ ریز بریز و جزئیات رو تعریف میکردن و من اصلا از اول تا آخر یا واف کردم یا گریه میکردم.
بله طبیعتا هر کدامش واقعا در جای خودش خاطره هست. خب شما اینا را با یک دستگاه ضبط صوت ضبط میکردین و بعد پیاده میکردین و با هنر قلمتان به زیبایی مینگاشتین. درباره این روند از کارتان هم برمای مقدار توضیح بتین که سخت بود آسان بود؟
روایت ها تنها مصاحبه نبودن، بعضی هاشون سالها من با این خانم زندگی کرده بودم و میتونستم شرایطشون رو از جوی و جزئیات زندگیشون و شرایطشون خبر داشتم.
بله
می‌دونی که روایت نوشتم و مستندنگاری تنها پیاده کردن اون وایس نیست، یه نقش ادبی باید اون روایت زده بشه که خواننده حس نکنه که فقط داره حالا یه مصاحبه میخونه.
بله.
باید یه لذت ادبی هم از داستان ببره.
بله.
اینها رو مد نظر داشتم که این روایت به صورت حالا به روایت داستانی و رنگ داستانی بگیره و برای خواننده هم دلچسب بشه.
بله و موفق هم شدین، یعنی با هنر نویسندگیتان رنگ بسیار خوبی دادین و کلمات و واژه ها و روایت ها خیلی خواندنی شده.
متشکرم.
سلامت باشین. خب ماندن باشید صمیمانه میگیم به شما.
سلامت باشید.
که هم در یک دوره بسیار حساس که خودتان باردار بودین، روایت های بارداری را جمع کردین، یک مجموعه بسیار مفید و خواندنی.
خواهش میکنم.
خب تشکر میکنیم از خانم قدیانی ارجمند که روایت جالب داشتن تحت عنوان دو جان، کتابی خواندنی و ای که ذهن و اندیشه ما شما رو میبره به سمت مشکلاتی که سالهای سال از جامعه افغانی ده آزار میته و افغانستان متاسفانه مقام آورده از بابت مرگ و میر مادران و نوزادان که انشالله این مقام از افغانستان دقل گرفته شود با توجه به بهداشت فردی و جمعی که در جامعه افغانستان انشالله روی کار گرفته شود. برنامه زنده با زندگی رو میشنوین و لحظات خوبی رو بر شما آرزو میکنیم. ساعت 10:47 به وقت افغانستان است. خب دوستان ارجمند، گفتیم که خانواده بنیاد جامعه را می سازه و این روزها روزهای جشن انقلاب اسلامی ایران است و در ایران مردم این کشور اسلامی خاطرات قشنگ انقلاب خود یاد می کنند، خاطراتی که شما خانواده مهاجر افغان هم بار بار شنیدین و حسرت خوردین که کاش که در افغانستان هم مردم به خواستهایشان می رسیدن. از روزهای انقلاب اسلامی می گفتیم، از ایران دهه 50، روزهایی که خانواده ها همه به حمایت از خواسته هایشان علیه حکومت شاه خیستند، پدرها، مادرها، جوانها و نوجوانها، دختر و بچه و پیر و جوان همگی اعتراض کردند به حکومت شاهی که به خواسته مردم هیچ توجهی نداشت و کار خودم می کرد. اعتراض ها به خشونت هم کشیده شد ولی مردم ایران نترسیدند و بالاخره پیروز هم شدند. امروز 12 بهمن است و سال روز ورود امام رحمت الله علیه و چه شور و حالی بود آن روز. روز خاطر انگیز تاریخ ایران اسلامی.
زمین برم کرده و باغ دم کرده، فسرد یخ شد دشت، پر از ملخ شد دشت، که سر رسید کسی بهش در نفسی. چه ساده می آمد، پیاده می آمد، به دید شبنم داشت، به هر کجا گل کاشت. زمین جوان می شد و نغمه خوان می شد و ماه می روید، گیاه می روید، گیاه های عجیب به باغ در تذهیب. و باغ روشن بود، چراغ روشن بود، و چای می خوردند شکفته خوش خرسند. شب تعارف ها و حسن یوسف ها، بهار در گلدان، ستاره در لیوان، و نقل چای قند و منقل اسفند. به خاطر یک مرد، یک آشنا همدرد، ز شوق در گریه تمامی قریه. تمام کودکیم، دل عروسکیم، دو سال داشت فقط، بلد نبودم خط، بلد نبودم نام به جز پدر و امام.
بله، برنامه زنده باد زندگی است و یادکرد بنیکی از روزهای دهه فجر انقلاب اسلامی ایران. و یک تعبیر زیبا رو یکی از بزرگا داشتن که میگفتن شهدا از میان ما نرفتن، شهدا ایستادن و نظارگر اعمال و رفتار ما هستن. راجع به انقلاب اسلامی ایران هم باید بگوییم که خاطرات اون روزها هم در دل مردم شریف ایران و هم در دل مردم افغانستان که پا و پای انقلاب ایران از کابل و قندهار و مزار و هرات و همه شهرهای افغانستان پیگیر قضایا بودن که به کجا میکشه و در ایران چه اتفاقایی میفته، هر یک از این خاطره ها یک نماد شده و هر کدام اونها یک خطکش هم شده که ما خود نسبت به او بسنجیم که چقدر فکس کار کردن و چقدر فکس از خودگذشتگی نشان دادن تا گل انقلاب به بار نشست و پیروز شد. و آهنگای او زمان هم هر کدامش خاطر انگیز است.